أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أنه استدل بالنصوص لإثبات إناثة مشروعية البداية على الحكومة والإمارة برأي الناس، وفي مقابل هذه النصوص نصوص دلت على جواز بل وجوب تولي الإمارة والحكومة للإمام عليه السلام بل للفقيه الجامع، و عدم إناثة مشروعية ولايته على الحكومة برأي الناس. مقتضى الجمع بين الطائفتين حمل الطائفة الأولى على أنه بدون انتخاب الشعب ورأي الناس و مبايعتهم لا يتمكن الإمام و لا الفقيه على تولي الحكومة و الإمارة. و نصوص الطائفة الأولى محمولة على هذا المحمل، و فيها بعض النصوص يشهد بهذا الجمع، يعني شاهد الجمع يوجد في نفس الطائفة الأولى. مضافا إلى أنه مع قطع النظر عن هذا الحمل، الآيات القرآنية ومطلقات الآيات الدالة على وجوب إقامة الدين و إقامة حدود والأحكام تدل على وجوب ذلك على الإمام وعلى الفقيه الجامع. و لو قلنا بإناثة مشروعية ولاية الإمام و ولاية الفقيه على إقامة الدين و إقامة الحدود والأحكام على إناثته برأي الناس، هذا نقض لغرض الرسالة، نقض لغرض بعثة الأنبياء، نقض لما لأجله بعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه، فمن هنا لا ريب ولا شك في ترجيح الطائفة الثانية لأنها موافقة لمطلقات الآيات الآمرة بإقامة الدين وإقامة الحدود والأحكام. هذا إجمال الكلام. تفسير إنك در این دو طایفه از نصوص، بسیاری از این نصوص رو ما قبلا خوندیم و یه دو تای دیگه مونده که به این هم استدلال شده، لکن این دو روایت آخری از طایفه اولا دلالتش بر خود این مدعا تام نیست. البته یکی روایتی است که ابن ابی الحدید از طبری نقل کرده و غیرش به این تعبیر از امیر المؤمنین صلوات الله علیه ان الناس غشوه و تکاثروا علیه. یطلبون مبایعته. مردم در بر گرفتن حضرت رو و ازدحام کردن بر او و مطالبه مبایعه کردن که با او بیعت کنن برای حکومت. و هو یعبا و یقول دعونی ولتمسو غیری الا ان قال ان کان لابد من ذلک ففی المسجد ان بیعتی لا تکونو خفیان ولا تکونو الا عن رضا المسلمین. به تقریب این به این تقریب به این روایت استدلال شده که بیعتی لا تکونو خفیان ولا تکون الا عن رضا المسلمین. معلومه که اناته دارد اصل بیعت حضرت، یعنی این دلالت دارد که مشروعیت این بیعت منوط است به رضای مسلمین، که انه حضرت بناش بر این است که بدون رضای مسلمین بیعتی آقا نکنه. خب اگر واجب بود دیگه اناته به رضای مسلمین اینجا معنا چی آقا نداشت. جواب این استدلال این است که این اصلا این روایت مربوط نیست، چون این فقره از کلام حضرت که فرمود ان کان لابد من ذلک، ذلک یعنی همین بیعت، اگر چاره ای جز این بیعت نیست ففی المسجد. این که ان کان لابد یعنی با اون شرایط موجودی که حاصل شد، با اون شرایط موجودی که حاصل شد چه بود آقا؟ این بود که مردم هجوم آوردن، او رو در بر گرفتن و ازدحام کردن و اصرار کردن. خب بر اینجا دیگه لابدمن شده، یعنی این لابدیت معلول و مسبوق به ازدحام و اتفاق مردم بود. یعنی در این فرض خب حضرت در چنین فرضی خب تمکن دارد، چون مردم بیعت کردن مساعدت دارن میکنن. وقتی که متمکن شد از حکومت اسلام و اقامه حکومت دین، اون وقت برای چی میشه؟ واجب میشه. مثل نظیر اون روایت که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، میخواد بفرماد که وقتی که در چنین فرضی که شما ازدحام کردین و منم متمکن شدم از اینکه اقامه دین بکنم و شما هم بیعت کردید و وعده مساعدت دادید و نصرت کردید، اینجا دیگه لابد من هست، یعنی بر من تولی این حکومت چی هست آقا؟ واجب هست. معناش این نیست که اصل مشروعیت این حکومت من منوط به شماست، منوط این است که معناش این است که اگر این ازدحام رو نمی کردید من تمکن نداشتم، تمکن نداشتم. الان که تمکن پیدا کردم این بر من چی شد آقا؟ لازم شده. اینه معناش. خب معلومه که اگر حضرت کسی با او بیعت نکند، مخالف باشد همه و تمکن نداشته باشد، این تکلیف از او چی آقا؟ برداشته میشد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مشخصه معلومه این حرف. فلذا این لابدمن انکان لابدمن، یعنی اگر نبود اینجور لابدمن که یعنی چی؟ یعنی من تمکن نداشتم، خب طبعا چنین تکلیفی هم چی آقا؟ نداشتم. اگر این ازدحام نبود، این بیعت نبود، من دیگه تکلیفی نداشتم. چون این شد اون وقت تکلیف بر من میشد، این هم چی میشه آقا؟ لابدمن میشد. این دلالت نمی کند که فی نفس اصل مشروعیت ولایت، اعطاء ولایت، داشتن ولایت حضرت منوط به چی است آقا؟ رأی مردم. نه، ولایتش از جانب خدا داده شده به او، ولایت دارد، منتها انفاذ این ولایت، اعمال این ولایت، تولی حکومت در خارج، اقامه دین در خارج، خب منوط به این است که مساعد داشته باشد، اشخاص او رو کمک بکنن، باشن امت با او باشن، و الا خب وقتی که نباشن او تمکن نداشته باشد، آیا میشد گفت تکلیف دارد؟ خب تکلیف ندارد. لذا این عبارت میرسوند که نه اینکه اصل مشروعیت و اصل داشتن این ولایت منوط به رضای مردم هست، بلکه وجوب تصدی حکومت و وجوب تولی اماره منوط به این است که کسانی باشند با او مساعدت بکنن، با او تمکن ادای این واجب و این رسالت چی آقا؟ داشته باشد. اون موقع برایش میشه چی آقا؟ واجب. خب ما هم غیر از این نمیگیم، ما هم میخوام بگیم که بله، انتخاب مردم، رأی مردم، بیعت مردم، چون تمکن میده به شخص امام برای اقامه دین، اون موقع این اقامه دین برای چی میشه آقا؟ واجب میشه. پس معیار چی است آقا برای وجوب اقامه دین؟ تمکن، تمکن از اقامه. پس محور تمکنه. اونی که این رو لابدمن کرده این است که اجتماع کردن، او رو مساعدت کردن، او تمکن پیدا کرده. روایت دیگری هست، اون اینه در کتاب سلیم آمده، که این کتابم مفصل ما از سند این کتابو، از اعتبار این کتابو، از شناسنامه این کتابو، از تاریخچه این کتاب در خاتمه مقیاس رباط بحث کردیم، شاید یکی از مفصل داریم بحثایی که کردیم راجع به همین کتاب هست در اونجا، که در مجموع اثبات کردیم که آقا کتاب سلیم صحیح هست روایاتش. مگر خب مثل هر کتاب روایی دیگری که مشتمل بر یک فقره شاذی باشد، خب اون اختصاص به کتاب سلیم ندارد. کتابای روایی دیگر ما، حتی اصول کافی، حتی کتب اربعه ما، اینا هم احیانا روایتی دارن که شاذ هستن، مقابل التزام چی آقا؟ نیستن. این دلیل نمیشد، ولی ما اونجا سندش بررسی کردیم. خب در این روایت اینجا اومده که دارد که ان امیر المؤمنین علیه السلام قال الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین، الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین، یعنی اونی که در حکم خدا و رسول و اسلام، به حکم خدا و رسول و اسلام واجب است بر مسلمین، چی که واجبه؟ بعد ما یموت و امامهم او یقتل، این واجبه. ان لا یقدمو یدن ولا رجلن قبل ان یختارو لانفسهم امامن، به مجرد این که اطلاع پیدا کردن که امام فوت کرد یا کشته شد، به قول معروف ما که آب اگر در دست دارن بذارن زمین و تکون نخورن، اولین تکلیف واجبشون این است که برن سراغ انتخاب چی آقا؟ امام. امامن عفیفن عالمن ورعن عارفن بالقضاء و سنه. خب این روایت رو اینا اینجور استدلال کردن که این مردمن که باید او رو انتخاب بکنن، خدا به مردم تکلیف کرد که شما برید امامتون انتخاب بکنید. خب پس بنابراین امام اون کسی است که مردم به رأی خودشون رفتن چیکار کردن آقا؟ انتخاب کردن. این جوابش هم خیلی واضحه، این روایت عدل به مطلوب ماست اتفاقا بر مطلوب اینا، چون دارد بر اینا واجب است که اماما عفیفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و سنه، یعنی با این شرط. خب ما هم همین رو میگیم، چیز دیگه نمیگیم، منتهاش مشروعیت رو در همین روایت، مشروعیت ولایت رو به کسی داده است که این صفات رو چی آقا؟ دارا باشد. خودش دلالت میکند برای اینکه مشروعیت رو واجد این صفات از کی گرفته مشروعیت ولایت رو؟ از شارع. اماما عفیفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و سنه. خب اینا رو کی دارد میگد؟ شارع دارد میگد دیگه. یعنی اگر یک کسی این شرایط داشت، اون وقت متوجه میشد این خطاب شارع به او، یعنی اگر نداشت مشروع نیست، اگر داشت مشروع هست. خب خودش این دلالت رو داره. بله مردم تکلیف دارن برن سراغ کسی که این شرایط رو از جانب شارع چی آقا؟ داره. خب ما هم همینه میگیم، پنج تا فقیه باشد در یک عصری شرایط دارن، اونی که ولایتش فعلیست، اونی که برش واجب میشه تولی حکومت، اونیست که مردم رو چیکار بکنن آقا؟ انتخاب بکنن. اونیست بعد قطعا همینجوره. من عرض کردم پنج تا فقیه باشن که همه این شرایط رو ثمرش در اینجا ظاهر میشه داشته باشن، اون موقع اینجا درسته که همه اینا این شرایط دارن، بالقوه و شأنیت دارن، شأنیت ولایت دارن، بله، منتها وجوب تولی حکومت کی سراغ اینا میاد؟ تمکن. تمکن ناشی از چی میشه آقا؟ از انتخاب مردم. دلیل انتخاب؟
یعنی بین تکیه جهت خاصی ایجاد بشه، یه ده خاص جهت به سوی نفر جهت بدن، باز هم برشون واجب میشه.
100%. یعنی اگر این شرایط رو داشته باشد، اون شرایطی که شارع برای یک ولی فقیه، یک کسی که باید ولایت داشته باشه، شرایطی گذاشته که همین الان اشاره شده اینجا، الان در اینجا کسی این شرایط داشته باشد، اقل شرایط رو. منتهاش بعضیا ورع هن، بعضیا اورع در نظر بعضی مردم، تجربه فرمودید اینطور. بعضی عارفن بعضی چی آقا؟ اعرف. بعضی عالمن بعضی چی آقا؟ اعلم. بعضی شجاعن بعضی چی آقا؟ اشجع. بعضی مدیرن مدبرن و دیگری ادبر با تدبیرتر. خب این اگر باشد، خب اون دیگه به رأی مردمه. اما اینا همه شرایط داشتن، شرایط داشتن. حالا اگه به قولشون شرایطی نداشته باشه نفر، خب مردم رأی بدن، خب از نظر شارع این مشروع آقا؟ خیر، مشروع نیست. از رأی مردم، نفوذ رأی مردم، اعتبار رأی مردم، حجیت رأی مردم منوط است به این که این منتخبشون واجد اون شرایط رو که شارع مقدس فرمود چی آقا؟ باشد، و الا مشروعیت ندارد. این اصلا مفاد این روایت اینه. لذا گفتیم که این روایت بر مدلول ما، بر این مدلولی که می‌خواستیم عدد بده. خب محصل کلام این است که اون روایاتی که از این طایفه اولا دلالتشون بر مطلوب تامه، که قطعا بعضی بود گذشت این نصوص بر این مفاد طایفه اولا، که یعنی که وجوب تولی حکومت و امارت منوط به انتخاب چی است آقا؟ مردم هست. حتی در بعضی از این طایفه استفاده می شد که جایز نیست که اگر مردم انتخاب نکردن، ده حضرت فرمود به امیرالمومنین ولش کن نرو به سمت حکومت، اگر مردم تو رو انتخاب چی آقا نکردن. یعنی که انه اینجور استشمام میشد، شعار دارد که اصلا نه تنها به اصطلاح واجب نیست، بلکه جایز هم نیست که اگر مردم مخالف باشن، شخص امام برن به سمت تعیه مقدمات چی آقا؟ حکومت به ضرب و اجبار. توجه فرمودید؟ این خب این نصوص یک طایفن، طایفه اولا نصوصی هستن که دلالت بر عکس دارن، دلالت دارن که نه تنها جایزه بلکه واجب هست، که اگر طاغوت هم هست بر فقیه واجب است او رو از بین ببرد، مبارزه بکند، و اگر چنانچه در زمان طاغوت هست به اندازه یه تعدادی بعضی روایت دارد به اندازه 313 نفر عده اهل بدر، بعضی روایت دارد به اندازه ای که به اندازه خیلی کم زیر 20 نفر، بالاخره از اون یارهای غاری که هر کدوم واحد چی باشن آقا که عرف باشن و حمل بر این میشد. حضرت فرمود اگه به این اندازه داشته باشم من جایز نیست بر من بنشینم. ما وسعن القعود تعجب فرمودید. خب این روایاتی هستن که بعضی هم روایات دارد که شما نگید که در زمان به اصطلاح بعد از ائمه یا کلن آقا غیر اهل بیت هر کس اگر حکومت رو برد و دست بگیرد یا مبارزه بکند این جایز نیست و بدون اذن ائمه، اذن خاصشون. نه، ما اذن دادیم به هر فقیه که عالم باشد صادق باشد او فقط برای اقامه دین جد ما این کار رو بکند، ما اجازه دادیم، او میتونه. این در صحیح ایس اومده، توجه فرمودید. این طایفه نصوص مجموع مفادش اینه که چی آقا؟ نه تنها جایز است بلکه واجب است بر فقیه در صورتی که عده‌ای از امت او رو یاری بکنن او قیام بکند. برای چی؟ برای اقامه دین، برای از بین بردن طاغوت، هر دو که مقدمش این است که طاغوت از بین ببرد بعد اقامه دین بکند، اصلا هر دو هم دارد، توجه فرمودید. خب اولین روایت این روایت هست که صحیحه زید شهام هست، قال سمعت صادق علیه السلام جعفر ابن محمد صلوات الله علیه یقول من تولا امرا من امور الناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و ندر فی امور الناس کان حقا علالله عز و جل ان یؤمن روعته، روعته یعنی فزعه، یوم ازن من فزع آمنین، یعنی او را از عذاب حفظ بکند. مقصود این سبب اون فزع هست، یوم القیامه و یدخله الجنه. خب این اطلاق دارد دیگه، هر کسی که توان داشته باشد، توان رو قطعا جاهل به دین این توان رو ندارد، این خطاب منصرف است از کسی که دین رو چی آقا جاهل باشد، او باید عالم به قضا باشد. یعنی این نص اصلا منصرف است به کی آقا؟ عالم به قضا، عادل بین مسلمین. این است دیگه که اگر تصدی حکومت رو بکند، خب این فردای قیامت همین عمل صالح بس است او رو که فردای قیامت او رو از هر عذابی نجات بدهد و موجب دخول در چی بشد آقا؟ جنت بشد. اطلاق این روایت اقتضای چی دارد آقا؟ جواز دارد اطلاقش. روایت دیگه معتبره سدیر هست که این صریح، این دو روایت دومی دارد که دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام و قلت له والله ما یسعک القعود، به خدا برای تو عذری نیست که بنشینی منزل و علیه طاغوت بنی عباس قیام نکنی. فقال علیه السلام ولم یا سدیر، چرا؟ قلت لکثرت موالیک و شیعتک و انصارک، والله لو کان لامیر المؤمنین علیه السلام ما لک من الشیعه و الانصار و الموالی ما تمع فیه تیمون ولا عدیون. طایفه از عرب در او تمع نمی کردن که مقام او رو چیکار بکنن آقا، منصب او رو در اون شورای سقیفه بنی ساعده جمع بشند و غصب بکنن اگر به اندازه تو شیعه داشت. فقال علیه السلام یا صدیر و کم عسا ان یکونو، فکر میکنی که این شیعی که شما میگی الان طرفدار من هستن چقدرن مثلا؟ قلتو مئت الفن. قال مئت الفن؟ قلتو نعم و مئتی الفن. قال علیه السلام مئتی الفن یعنی 2000؟ قلت نعم و نصف المدینه. بله 200000. قلت نعم و نصف دنیا و نصف دنیا، درسته؟ یعنی اینکم خوب نمی‌بینه، نصف دنیای دیگه واسه داری شما؟ نصف دنیا و نصف دنیا. قال علیه السلام فسکت عنی ثم، بعد این قاله به این سدیر برمیگرده، این عبارت باید خط زده بشد. بعد من این رو اصلاح بکنم، این قاله یعنی سدیر. ف فسكت عني ثم نظر الى غلام یرعا جداعا. یک سکوتی کرد و سر بالا کرد، نگاه کرد که روبرو یک جوانی دارد تعدادی بزغاله رو میچروند. و فقال علیه السلام والله یا صدیر لو کان لی شیعتون به عدد هاده الجدا ما وسعن القعود، اگر من به اندازه این بزغاله ها اون یار شیعی که باید داشته باشم داشته باشم، بر من نشستن جایز نیست. جایز نیست دیگه، دلالت بر وجوب قیام دارد علیه طاغوت اگر این مقدار یار رو داشته باشد. خب این هم میکنیم برای این که این یارا از اون یارایی باشن که خودشون سر طایفه‌ای باشن و واحد کلف باشن و قدرتی داشته باشن و الا شاید مشکل یعنی التزام به این معنا که 17 نفر شخص معمولی که هیچ طرفداری هم ندارن با اینا بشد قیام کرد. معلومه که اون افرادی هن که به قول اون روایت در اصحاب امام عصر السلام که تعداد اصحاب بعد گفت هست 313 نفر، در اون روایت دارد که هر کدوم از اینا خودشون یک به اصطلاح امتی هستن. تعجب فرمودی در بعضی روایت دارد. خب فرمود اگر من به این اندازه داشته باشم، بعد دارد که ما وسعن القعود و نظرنا و سلینا. وقتی که این رو گفت ما میتونی در حال حرکت بودن، در یک کاروانی بودن، میگه ما پیاده شدیم و نماز رو خوندیم و فلما فرغنا من الصلات اتفت الی الجدا. من یک رفتم ببینم چند تا تعدادشون هستن که میگم به این عدد، عددتها من اینو شمردم فاذن هی 17 17 تا بودن. خب این روایت دیگه صریحه، سندش معتبره به این که بر امام واجب هست. روایت دیگه روایت دعائم هست، دارد ان ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل کرده انه قال اذا اجتمع علی الامام عدت اهل بدر 313 وجب علیه القیام و تغییر، که واجب از قیام بکنه علیه طاغوت 313 نفر داشته باشد. التفات فرمودی 313 نفر واجب هست. و همچنین این روایت صحیحه ایس، این روایت صحیحه هست، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم به تقوى الله وحده لا شریک له وانظروا لانفسکم فوالله ان الرجل لیکون له الغنم. مردی چوپانی، مردی صاحب گوسفندی است، گله‌ای دارد، فیها الرائی، درش چوپانی هست از قبل گذاشته. فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه، وقتی که یک شخص دیگری رو برخورد کرد که اون خیلی ارزه و تدبیر گله داریش بیشتره، من الذی هو فیها یخرجه و یجیء بذلک الذی هو اعلم بغنمه. اینجوره، یعنی میخواد یک، من این رو در کتاب المدخل این روایت آوردم برای اینکه استشهاد بکنیم به سیره عقلا، که یکی از روایاتی که دلالت میکند که حضرات به سیره عقلایی تمسک میکردن این روایته. توجه فرمودی که حضرت دار این سیره عقلا رو میگه، که عقلا اینجورن که اگر یه شخصی گله داشته باشد و یه شخصی چوپان از قبل گذاشته باشد، وقتی که ببیند یه چوپان خیلی خیلی عالم تر از او هست، تدبیرش بیشتره، قطعا عقلش اقتضا میکنه که اون قبلی رو بذاره کنار، این دومی رو بذاره چی آقا جاش. بعد دارد که والله لو کانت لأحدکم نفسان یقاتل بواحدتین یجرب بها ثم کانت الاخرى باقیه فعمل علی ما قد استوان لها. اگر چنان چندان دو بار میتونست بعد از مردن یه بار دیگه زنده بشه، خب میشد بگیم که حالا یه بار اشتباه کرده، یک رهبری رو گذاشته برای خودش که سرنوشت و مقدرات خودش به دست خودش داده و خب حالا یه خطایی کرده، دوباره که زنده شد دیگه میفهمه دیگه، این دفعه دیگه این کار نمیکنه. ولی حیات که انسان بعد از مردن دیگه دوباره زنده چی آقا نمیشه. این از اون ریسکایی که دیگه جبران پذیر چی آقا نیست. بله فعمل علی ما قد استبان لها ولکن لهو نفس واحده فاذا ذهبت فقط والله ذهبت التوبه. وقتی که مرد دیگه تمام شد دیگه رب برجعون لعدی عمل صالحان فایده‌ای ندارد. فانتم احق ان تختاروا لانفسکم، این احق یعنی سرنوشت خودتون به دست خودتونه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. این احق معناش این است که مشروعیت اون امام به دست شماست، نه میخواد بگه چیزی که خدای تعالی سرنوشت خودتونو به دست خودتون داده، سرنوشت نکبت بار یا سرنوشت سعادت بار به دست خودتونه. ان اتاکم من آت منا، اگر یه نفری میگه که آقا ما میخوام که حکومت اهل بیت برپا کنیم، ما میخوام حکومت برپا کنیم، بعد بیاد و لشکرکشی بکند و کودتایی بکند و یه جمعی رو فریب بدد و بالاخره با یک شعارای خیلی مردم پسند، جامعه پسند، جامعه جهانی پسند اومده هی شعار داده و فلان کرده و هی دغلبازی در آورده، هی کلاهبرداری کرده و هی با لفاظی ها و با بلد بودن لفظ ها مثلا اومده مردم رو جمع کرده، بالاخره آرا رو به سمت خودش چی آقا آورده جمع کرده. خب ببینید که این آقا چگونه هست ذاتش، ماهیتش، صفاتش. ان اتاکم آت منا فانظروا الی ای شیء تخرجون، نگاه بکنید که دارید عدم کسی نمیزنید، کجا میرید. ولا تقولوا خرج زیدون، نگید که آقا خب بله امام خمینی هم قیام کرد، خب اون چطور مردم دور جمع شدن حکومتش مشروع شد، خب منم میخوام منم قیام بکنم دیگه، پس منم مشروع هستم. زید بن علی قیام کرده، او خیلی چطور شما تصدیقش کردید و او رو تردش نکردید یا ابن رسول الله، خب ما هم میخوام چیکار بکنیم آقا قیام بکنیم. نه این حرفو نزنید هرگز، اشخاص با هم دیگه قابل قیاس نیستن. اون زید بن علی فان زیدن کان عالما و کان صدوقا، سیاسی کار نبود، بله سیاست مدار بود اما حرفاش صادق بود، هرگز دروغ و دون و نفاق در حرفاش یاقا وجود نداشت. بله کان عالمن و کان صدوقن و لم یدعوکم الى نفسه، او برای که خودش بیاد اون مطامع سیاسی خودش رو و اغراض سیاسی خودش رو و هم پالیکی ها رو بیاد بر مردم غالب بکند نبوده، چنین چیزی نبوده. ولم یدعوکم الی نفسه انما دعاکم الی رضا، رضا یعنی رضایت، یعنی مرضی، آنچه که مرضی اهل بیت بود برای او قیام کرده، فقط برای مرضی اهل بیت، فقط برای اینکه حکومت اهل بیت رو بخواد اقامه بکند، هیچ هدف دیگری در سر او نبوده. انما دعاكم الى الرضا من آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين. ولو ظهر الوفا بما دعاكم اليه، اگر او پیروز میشد تمام آنچه که در اول انقلاب شعار داد تا آخر پاش و میستاد، به تغییر زمان و حالا که بعد گرده مرکب منصب سوار شد دیگه اون موقع خدا رو فراموش نمیکرد، اینجور نبوده فراموش میکرد، نه فراموش نمیکرد. بله انسان ها نوان اینجورن دیگه، در اوائل وقتی که میخوان انقلاب ها همیشه همینجوره، وقتی که سوار شدن بر خر مراد اون وقتی که اون اهداف مقدسی رو که به اون چسبیدن فراموش بکنن، ولی که مردم فریب بدن. دنیا رو ببینید رئیس جمهور هم همینجورن دیگه، خب اول یک شعارهایی میدن برای اینکه رأی بگیرن، وقتی که رأی گرفتن دیگه بتاز اون اهداف فراموش میشن. بله ولو ظهر لوفا به ما دعاکم الی انما خرج الى سلطان مجتمع لینقذو، او خروج کرد برای یک سلطانی که عده و عده داشته، همه قدرت ها رو داشت، مردم رو هم که با تطمیع جمع کرده بود دوربر خودش، برای اینکه این سلطان جائر و طاغوت رو از بین ببره. یعنی میخواد بگه که این مبارزه با طاغوت وجوبش از ضروریات دین خداست. این عبارت معناش اینه، انما خرج الى سلطان مجتمع لینقذه، معناش اینه
یعنی برای یک ضروری دین، یه امری که در نزد خدا و رسولش امر مسلمی است که واجب هست که مبارزه با کی آقا؟ طاغوت. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا منهم ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، برای این قیام کرده. فالخارج منا اليوم الى اي شيء يدعوكم، اونی که الان در زمان من امام صادق اومده پرچم بلند کرده گفته من قیام کرده، به چی چیز شما رو دعوت میکنه؟ اصلا از من اجازه گرفته؟ اصلا موافق ما هست؟ اصلا با ما سر و سری دارد؟ این عبارت رو بعد فرمود که فنحن نشهدو انا لسنا نردابه و هو یعصین الیوم، او دارد معصیت میکند، اوامر ما رو اطاعت نمیکند، در موازش، در کارهاش، در حرفاش، در سخنهاش، در موزیگیریهاش رعایت نمیکنه. پس این روایت چی به ما میگه؟ میگه آقا این روایت از صد تا زیرش اینه، میگه میگه اولا انتخاب رهبر امر مهمیست، مهمترین امریست که دیگه هرگز قابل جبران هم نیست. قسم خورده حضرت که شما یک جان دارید و یه بار میمیرید دیگه، بعد از مردن هم که دیگه جایی نداری، چاره نداری، جبران نمیتونه بکنید. خیلی مهم این قضیه. اگر میخواد کسی رو انتخاب بکنی برای رهبری، اولا دلالت دارد که اگر یک عالمی، فقیهی، عالم به علوم اهل بیت باشد و صادق و امین باشد و فقط برای اینکه اقامه دین الهی بکند، اون دینی که مرضی اهل بیت است، نه اینکه به تفسیر خودش، هر کدوم تفسیر هر روز بیاد یه جور تفسیر بکند با اینکه هیچ سر در نیاد از آیات و روایات، خودش رو هم با تکیه بر منصب به فقهای قم و شورای نگهبان داد بزند شما از اسلام چه میفهمید که این پیمان نامه و معاهده سی اف تی رو دارید رد میکنید؟ اینجور نباشن، باید عالم به علوم اهل بیت باشد، باید فقیه باشد، همونی که امام صادق علیه السلام فرمود ینظران ممن قد ربا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، اینجوری باید باشد. اولا فقه خالی هم کفایت نمی کند، اعلم الفقها باشد اما امین نباشد، اما با تقوا نباشد، ورع نباشد و متاعمی سیاسی بر او غلبه نکند که در مقام اون تکی بر منصب و بل قربانگوها و دستبوسهای زیادی که دور برش جمع شدن فراموش نکند اهداف اولیه رو. این نباید اینجور باشد. خب اگر یک فقیه اینجوره، اولا مبارزه با طاغوت برش واجبه، یه چنین فقیهی حضرت فرمود اینجا در این عبارت، و ثانیا استفاده میشد که بر بقیه هم اطاعت او چی است آقا؟ واجبه. خب این روایت صحیح ایست، از اون روایاتی است که ما گفتیم که تمام اون روایاتی است که دارد که کسی قیام نمی کند در زمان غیبت الا که مثل فرق فبقع فی قوت فتلاعب به السبیان و امثال اون روایات. این روایت قرینه قطعیه است که مقصود این است که یا عرضه ندارد، یک شخصی که هنوز نرسیده، کال هست و هنوز نه فکر درستی، نه تدبیر رسیده‌ای، نه یک پختگی، یک به اصطلاح به قول معروف که یک حاذقیتی، یک تدبیر جامعی و یک علم جا افتاده ای ندارد، میاد اول بسم الله، خب بله اون وقت جوان هست، میاد این مرجع رو اون مرجع رو میبینه، خب اون وقتش موفقم نمیشد، اون وقت میاد یک فوقش یک جایی یک قدرتی به هم بزنه، یک بچه ها رو دربر خودش جمع بکنه، چی آخرش هم هدر میره. این جور قیام ها در طول تاریخ اسلام و شیعه از زمان اهل بیت تعالی چند بار اتفاق افتاده، یکی دو تا نبوده. سفارش کردن فقها، بهش سفارش کردن، گفتن آقا این الان برای تو زوده، قیام نکن به این گونه مسلحانه. خب رفته و خب به شهادت رسیده، البته اجرش نزد خدا محفوظه، او قصد خیر داشته، اما اگر به نصایح ناصحان مرجع وقت زمان و فقهای زمان خودش توجه می‌فرمود، خب اینجور لطفار نمی‌شد و پرپر نمی‌شد دست طاغوت. خب اینا اینه، یا اینه یا این که نه، آخرش هم چی میشه؟ آخرش هم یه طاغوت از بار میاد، میگه آقا چه قدرت هم داشته باشه آخرش چی میشه آقا؟ یه طاغوت میشه، یه طاغوتی مثل بقیه طاغوت ها. بله ولی اینکه در اوائل این گرفتن حکومت یک شخصی بوده که خیلی خیلی شعارهای حق میداده، ولی اینکه برگرده حکومت چی میشه؟ آقا سوار بشه. این روایت روایت خوبیست. روایت دیگری است که دارد فی کمال علما و الفقها و النجبا و الحکما و حملت الكتاب و المتهجدون بالاسحار و عمار المساجد به تلاوت القرآن. افلا تسقطون، آیا به خشم نمی آیید و تهتمون و اهتمام ندادید، اعتنا نمی کنید به این مهم؟ ان ينازعكم للولاية عليكم سفهاءكم والأشرار والأراذل منكم، اشخاصی که نه سوادی دارن نه اخلاق تقوای الهی دارن و نه اهل نماز شبن نافله هستن و نه اهل تهجد، بیان حکومتتون رو دست بگیرن. یعنی این استفهام استفهام انکاریست، یعنی مفهومم دارد، یعنی اونی که شایسته حکومت است اوناییست که این صفات رو چی آقا؟ دارا باشد. العلماء، الفقها، النجبا، الحکما، عملت الكتاب، بله، والمتهجدون بالاسحار، عمار المساجد به تلاوت القرآن. این خصوصیاتی است که کسی داشت باشد از نظر ما اهل بیت، او صلاحیت و شایستگی دارد که بیاد ولایت رو چی آقا؟ به دست بگیرد. اون کسی که اینا نداشته باشد، شما باید غیرت دینیتون ایمانیتون به جوش بیاد و هرگز تحمل چنین اشخاصی رو برای ولایت چی آقا نداشته باشید. این بحث رو خب گاهی من واقعا تصمیم داشتم 100% که امروز این بحث تمام بکنم، ولی در اثنای بحث انگار اصلا حواسم نبوده که وقت داره میگذرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.